به پادکست فوتبالی ساعتی با چلسی خیلی خوش اومدین. این پادکست به صورت اختصاصی مسائل پیرامون باشگاه چلسی رو مورد تحلیل و بررسی قرار میده. پادکستی که الان در حال شنیدن اپیزود 18 است. سلام میکنم، یه سلام مجدد خدمت همه شما شنونده های عزیز ساعتی با چلسی. خیلی خوشحالیم که این فرصت دوباره پیش اومد. با اپیزود 18 هم در خدمت شما هستیم. الان از بین اپیزود 17 هم و تا این اپیزود روز جهانی پادکست هم بود که همین اول کار به همه شما شنونده های عزیز این روز رو تبریک میگم. این روز اختصاصی مختص شماست، به خاطر اینکه شما در واقع به خاطر شما هست که هر پادکستی هر جای دنیا ساخته میشه و منتشر میشه. پادکست ما هم از این قاعده مستثنا نیست. خب بریم سراغ اپیزود 18 هم. یه سری تغییرات داریم از اپیزود قبلی، 17 اپیزود گذشته تا الان، یعنی تو این اپیزود یه مقدار تغییرات داریم. اول از همه این که کانال تلگرامی پادکست های چلسی ایرانی هم فنز در واقع راه اندازی شده به آدرس CIFcast. CIF که مخفف چلسی ایرانی هم فنز هست و کست هم که از کلمه پادکست در واقع استخراج شده. کانال تلگرامی ما راه اندازی شده، اونجا اگر خبری، عکسی، صحبتی و اطلاعی بیانی خبررسانی هرچی در رابطه با پادکست و در کل مسائل پیرامون باشگاه چلسی اگر دنبالش بودی اونجا میتونی پیدا کنی، ضمن اینکه لینک های دانلود و پادکست های گذشته، اپیزود های گذشته پادکست های چلسی ایرانی هم فنز که در واقع میشه ببخشید، که در واقع میشه اپیزود سفروم ساعتی با چلسی در یه قالب دیگه و 17 اپیزود از ساعتی با چلسی، یعنی با نام ساعتی با چلسی، 17 اپیزود از ساعتی با چلسی و یک اپیزود هم به عنوان اپیزود صفر چلسی ایرانیان فنز در اون کانال هست، میتونید از اونجا دانلود بکنید. ضمن اینکه این پادکست رو میتونید از پلتفرم های انکر، رادیو پابلیک، کاست باکس، پاکت کاست، بریکر و گوگل پادکست میتونید گوش کنید، دانلود کنید. و خب طبق معمول که تو کانال تلگرامی چلسی ایرانیان فنز هست، تو کانال CIF کست قرار داده میشه و شنوتو هم که خب طبق معمول داریم. این آدرس CIF کست رو هم من بگم که میتونید خودتون با سرچ کردن تو قسمت سرچ تلگرام و در واقع از اونجا میتونید پیدا کنید. توی کانال چلسی ایرانیان فنز هم هست آیدیش، از همونجا میتونید در واقع داشته باشید. ضمن اینکه یه تشکری هم میکنم از بچه های از تیم چلسی ایرانی فنز، یه لوگوی جدید برای ما طراحی کردن، خیلی ممنونیم ازشون. و نکته آخر هم اینکه احتمالیم هست که در آینده نام پادکست و فرمت کلی پادکست تغییر بکنه، یعنی با نام ساعتی با چلسی نباشه، نامش تغییر بکنه، فرمتش تغییر کنه، ولی خب زیر مجموعه پادکست چلسی ایرانیان فنز همچنان هستیم. خب یه تغییر مهم دیگه هم که داشتیم این بود که علی عزیز از تیم ما جدا شد، حالا به دلایلی که دلایل شخصی، به دلایلی که حالا خودش صلاح میدونست که تو تیم پادکست نباشه، ولی ما از همینجا بهش سلام میکنیم، براش آرزوی موفقیت داریم، روز پادکست رو بهش، روز جهانی پادکست رو بهش تبریک میگیم. پای ثابت تمامی اپیزودهای ساعتی با چلسی بوده علی جان، مواقعی بود که من نبودم، مواقعی بود که عرفان نبود، ولی علی با تعهد کامل در واقع پای ثابت ساعتی با چلسی بود. از همینجا بهش یه سلام میکنیم و یه سلام ویژه بهش میکنیم و براش آرزوی موفقیت داریم. خب توی این اپیزود صمد قاسمزاده عزیز مهمان ما هست، در خدمتش هستم، امیدوارم که گفتگو و گپ خوبی با هم دیگه داشته باشیم. صمد جان سلام، روزت بخیر، اگر سلامی چیزی داری با شنونده ها داشته باش، ضمن اینکه بهت خوش آمد میگم ورودت به ساعتی با چلسی.
سلام، وقتتون بخیر. من هم خدمت شما، هم خدمت عرفان و بقیه دوستان سلام میکنم و امیدوارم که امروز بتونیم یه پادکست خوب در مورد مسائل مرتبط با چلسی، مخصوصا فکر میکنم بازی های حالا اخیری که داشته، بتونیم داشته باشیم و یه پادکست خوبی رو بتونیم با همگی سپری کنیم و داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازت صمد عزیز، امیدوارم، منم همینطور امیدوارم که اپیزود فوق العاده ای در کنار هم داشته باشیم. عرفان هم طبق معمول همراه ما هست. عرفان جان سلام.
ممنون پارسا جان، سلام، امیدوارم ایام به کام شنونده ها باشه، امیدوارم بحث خوبی هم با صمد جان داشته باشیم تو این اپیزود. یه سوال هم داشتم آقا، روز پادکست داریم ولی روز پسر نداریم همچنان؟
نه دیگه، روز پادکست داریم، روز جهانی پسر متاسفانه نداریم، ایشالله که اونم بیاد دیگه. خیلی خوب، شروع کنیم بحث رو از در واقع اپیزود 17 همه ساعتی با چلسی، در واقع از اپیزود 17 همه پادکست چلسی ایرانیان فنز تا این پادکست که در واقع اپیزود 18 همش هست. بازی لیورپول رو داشتیم، در واقع مهمترین بازی که تو این مدت اتفاق افتاد. در واقع بازی لیورپول رو هم ما 2-1 باختیم، دو تا گل از روی ضربات کاشته خوردیم. ما در موردش تو اپیزود قبلی خیلی مفصل صحبت کرده بودیم، ولی هم جلوی لیورپول هم جلوی والنسیا که حالا بعدم بهش میرسیم، ضعف همچنان روی ضربات شروع مجدد، من باید یه دور دیگه راجع به ضربات شروع مجدد صحبت بکنیم. حالا بریم اختصاصی بازی لیورپول رو. صمد چون تو عضو تازه وارد ساعتی با چلسی هم هستی، میخوام با تو شروع کنم. بازی لیورپول رو کلن چطور دیدی و اینکه این مشکلی که تو ضربات شروع مجدد داریم تو این بازی در واقع چطور ارزیابیش میکنی تو این بازی خاص به طور خاص؟
خب بازی با لیورپول واقعیتش قبل اینکه اصلا بازی شروع بشه من خیلی هم انتظار نداشتم، که یعنی میگفتم اگه مساوی بگیریم فوق العاده کار کردیم، و بازی که شروع شد اصلا خب جو استادیوم، من همونجوری که میگم با چند تا از کسایی که توی حالا طرفدارایی که میرن ورزشگاه و ویلاگ میگیرن، هم ویدئویی که میگیرن و پخش میکنن توی یوتیوب و اینجور چیزا صحبت میکردم، میدم که آره جو ورزش کلا یعنی همشون حامی لمپارد هستن و این خیلی خوب بود و هیچ کدوم اصلا انتظار برد نداشتن، برای همین بود که بعد بازی هم هیچ مشکل پیش نیومد، هیچ اعتراضی نداشتیم. ولی در مورد خود بازی بخوام بگم، حالا بعدن اشاره میکنیم به این که لمپارد چقدر از عرض بازی خوب استفاده میکرد و من همیشه دنبال اینجور بازی بودم، نه که فقط مثل زمان گذشته ساری بیاد. خب ساری واقعا توی ست پیس توی ضربات کاشته خوب کار میکرد، ولی اینجا لمپارد نه، من فکر میکنم روی ضربات کاشته اصلا گل نزدیم و بالعکس داریم روی ضربات کاشته که قبلا قدرت چلسی توی دفع اینجور توپا بود داریم ضعیف عمل میکنیم. و دو مورد گل روی ضربه کاشته خوریم، خب اولیه که هوش و ذکاوت بازیکناشون بود و الکساندر آرنولد گل رو فکر میکنم زد دیگه، درسته؟
بله درست،
که خب اون حالا نمیشد کاریش کرد واقعا، حالا بگی حالا نمیخوام خیلی خورده بگیرم به کپا که باید میگرفت، نظر به خیلی خوب. ولی در مورد گل دوم که خوردیم و هممون در موردش خیلی صحبت کردیم جای دیگه و تو ذهنمون بود که این اتفاق قرار بیفته، گلی که خوردیم واقعیتش مسئله ما مسئله این زونال مارکینگ که همون دفاع منطقیه و توی ضربات کاشته یه مسئله وجود داره، ما بازیکنایی که بتونن خوب دفاع کنن هنوز نداریم و به اون بلوغ و اینکه بتونن درک کنن دوروبرشون رو هنوز نرسیدیم. مثلا جان تری رو فرض کنید مثلا کاروالیو یا دفاع قدر دنیا، اینا همشون کاملا یه احاطه خاصی دارن نسبت به محیط پیرامونشون و راحت میتونن تشخیص بدن که کجا قرار دارن، کدوم بازیکن کجاست و چطور باید دفاع کنن. ولی بازیکنای ما این مشکل رو دارن، نمیتونن این کارو بکنن و کامل نیستن و خب میگم زونال مارکینگ و همین دفاع منطقی نیازمند یه همچین دفاعی هستش که حتما بدونن که آقا یه متری که من قراره پر کنم حتما من میدونم توپ تو کدوم منطقه تو بلندترین حالتش قرار داره و من همونجا اون توپو بزنم قبل اینکه دفاع اصلا بخواد بلند شه. خب ما این مشکل داریم، این یک. دو، دفاعمون هر دفعه دارن با هم دیگه عوض میشن و با هم دیگه اصلا مچ نشدن و بازم این مشکل رو به وجود میاره.
خب یعنی ببخشید، یعنی در واقع به نظرت این مشکلی هست که با اومدن لمپارد ایجاد شده یا از قبل بوده؟ البته میگم در موردش تو اپیزود قبلی صحبت کردیم، ولی میخوام بدونم نظر تو چیه، از قبل بوده و وارد این تیم شده یا با اومدن لمپارد در واقع این مشکل به این صورت که داری راجع به زونال مارکینگ و من مارکینگ داری توضیح میدی با اومدن لمپارد اضافه شد یا نه؟
واقعیتش اینه که جفتش، ما همینجوری رو به زوال بودیم، دفاعمون همینجوری داشتن ضعیف‌تر می‌شدن تا به اینجا رسیدیم و دفاع جوان داریم استفاده میکنیم. از یه طرف هم لمپارد خیلی گیر داده به این دفاع منطقه، یعنی اصلا هیچ، حالا چندین مورد من میتونم اشاره کنم که لمپارد کاملا اشتباه کرده توی محاسباتش و نتونسته کامل اجرا کنه سیستمو، چون خب بالاخره یه مشکلاتی هم داره. خب دفاع تیمای قدرتمند دنیا مثل اتلتیکو مادرید ترکیبی استفاده میکنن از من تو من و دفاع منطقی، مثلا 4 نفر وای میسن به صورت خطی برای دفاع منطقی یا 5 نفر و بقیه بازیکن همشون دارن من مارکینگ میکنن و دارن یا من تو من میکنن با بازیکنای دیگه و این حرکت اصلا لمپارد انجام نمیده. اصلا ما من تو من نداریم، شاید یکی دو نفر هستن اگه نگاه کنید فکر کنید که دارن من تو من میکنن، در حالی که اینجوری نیست، اینا فقط دارن جلوی بازیکنای دیگر میگیرن از اینکه نتونن بدون سمت توپ و هدو بزنن و اینو میگم حالا اگه ویدیو بود و اینجور چیزها راحت تر میشه در موردش صحبت کرد.
البته اینا رو توی چیز میذاریم، توی در واقع کانال خود پادکست گذاشته میشه، حالا اگر میخوای اشاره خاصی بکنی میتونیم حالا صحبت کنی و توی کانال ارجاع میدیم به صحبت خودت.
حالا نمیخوام خیلی خاص در موردش صحبت کنم، میگم و توی گلی هم که ما خوردیم اگه نگاه کنین گلای مختلف، مثلا بازی آخر زوما سایه زنی کرد، همین بازی با لیورپول اگر نگاه کنیم و ویدیوشو بذارین، کریستیانسن از جایی که میبایست جدا میشه، در شرایطی که ما توی دفاع منطقی اصلا کمک به همدیگه نداریم، هر کس باید منطقه خوشی پوشش بده و کریستیانسن جدا میشه که بخواد بره به دفاع جلوی کمک کنه و پشت خودش خالی میکنه و مارکوس آلونسو بنده خودم که بین دو نفر گیر کرده و یه نفر میزنه تو گل. و خیلی گیر دادن به مارکوس آلونسو که اشتباه مارکوس آلونسو بود، در شرایطی که اشتباه از کریستیانسن بود.
درسته. خب حالا عرفان نظرت در مورد اون بازی چیه؟
من اصلا فارغ از اینکه چه انتظاری از تیم داشته باشیم، از اول فصل گفتم دوست دارم این تیم رقابت کنه، حریف رو به چالش بکشه. فصلیه که الان بازیکنامون باید تجربه کسب کنن، یه حالت اون ریتی که همیشه من میگم رو برای خودشون به دست بیارن. کسی فکر نمیکرد آبراهام تو اینجا انقدر مثلا گل بزنه، یا مانت اینجوری کار کنه، یا حتی توموری بخواد انقدر بازی فیکس بازی کنه.
هر ستاشون هم به تیم ملی دعوت شدن دیگه، مانت که فیکس
شدن. خیلی اینجوری تا الان خیلی ایدئال بوده برا من، اصلا با نتیجه کار ندارم. نتیجه‌ای که مد نظر من بود همین چیزایی بود که الان اتفاق افتاده.
آره نه من منظورم نتیجه نبود.
نه حالا جپه نگرفتم که بخوام در مورد کلا نتیجه کلی بخوام صحبت کنم. من کلا دوست داشتم که یه بازی چالشی داشته باشیم، بتونیم لیورپول رو اذیت کنیم که واقعا این کارو انجام دادی. نمیخوام حالا مثل آرسنالی هایی که قبلا میباختن میگفتن ما بهتر بازی کردیم، تیمی که میبره حقش برده به نظر من، ولی خوب بازی کردیم. این تیم یعنی به نظر من الان باخت، ولی بعدن حرف برای گفتن خواهد داشت. در مورد ضربات کاشتم که تو پادکست قبلی مفصل صحبت کرده بودیم، گلی که نوریچ به سیتی زد همچین مشکلی و سیتی هم داره ظاهرا. باکس رو پر کرده بودن، بازیکنان کم تعداد نوریچ تو محوطه اومدن خیلی راحت جایگیری کردن، گل رو زدن. کلا تیمایی که بازی پویا دارن روی این ضربات کاشته مشکل دارن، استقبال زیادی هم رو ضربات کاشته نمی‌کنن، یعنی گل زیادی هم رو کاشته نمی‌زنن، کاشته رو سعی می‌کنن کوتاه بازی کنن، بیشتر به گل‌های تو جریان بازی علاقه دارن تا اینکه گل‌های مرده. برعکس تیم‌های پویا می‌بینید دوست دارن اصلا کرنر بگیرن، توپو می‌برن اون گوشه‌ها کرنر بگیرن، کرنر هم حتما بلند می‌اندازن، حتما مدافعانشون رو می‌کشن جلو، ولی تیم‌های معمولاً سری همچین کاری نمی‌کنن. این مشکل فعلا به نظر من سیتی هم داره، نمیشه حالا زیاد خورده گرفت، ولی این وضعیتی هم که ما هستیم فاجعه است دیگه. زوما رو بازی میده،
سیتی به این شدت نیستش واقعاً.
آره دقیقاً به این شدت نیست، مال ما دیگه فاجعه شده
دیگه. هر تیم ضعیفی دیگه جرئت میکنه بیاد از روی کورنر به ما گل بزنه یا ضربه کاشی کنار دروازه.
آخه زوما رو بازی میده که این هد اولا رو بیاد بزنه، چون تو حالت این سیستمی که ما داریم پرس از جلو رو نمیتونه انجام بده، که کاری که مثلا توموری دیدید یه جاهایی حالت همون کارهایی که داوید لوئیز انجام میداد
تا وسط زمین حریف
میاد. البته اینو البته درست میگین، این زوما یه مسئله داره، اصلا کلا دفاعی چلسی یه مسئله داره. زوما خیلی توی توپای مستقیمی که سمتش میاد خیلی خوبه و همینطور توموری، ولی دقیقا همین دوتا و شاید هم با کریستیانسن ستاشون هم توی توپا که از کنار ارسال میشه مشکل دارن، چه هوایی چه زمینی.
ولی خب فکر کنم این همون مسئله در واقع تیم پویا و تیم ایستایی باشه که عرفان میگفت دیگه. من نمیدونم عرفان اگر
یه مشکل دیگه هم که هست، این الان خیلی اخیرا من دیدم به کپا ایراد وارد میکنن، میگن چرا یه دونه خروج هم نداره. این به خاطر سبک دروازه‌بانیشونه. دروازه‌بانای کلاسیک که معمولا فیزیک مناسب تری دارن، یعنی قد بلندتری دارن و کنترن، رو این چیز ضربات خروج دارن. آره کورتوا رفلکس لحظه‌ای کپا رو نداره. کپا دیدین یه لحظه‌ای اصلا یک رفلکس خیلی سریع میده، توپای نزدیکی رو میگیره که آدم مثلا تعجب میکنه. چک هم زیاد خروج نداشت اگه یادمون باشه، با اینکه فیزیک بهتری داشت کلا میل به خروج آنچنانی نداشت، معمولا رو خط وای میستاد، اونم از این سوپر واکنش‌های لحظه‌ای داشت که رو خط وای میستاد تو رو خط میکشید بیرون. کپا هم همچین دروازه‌بانی، دروازه‌بانی نیست که بخواد خروج داشته باشه یا بخواد به حالت کلاسیک سیف کنه، کلا وایستاده رو خط یه حالت منفعل منتظر بزنن تا یه واکنشی بده.
البته این باز برمیگرده به بنظرت میخوام باز برمیگره به سبک دفاع منطقیمون، یعنی مثلا یه تیم 4 استفاده میکنه در ازون باید خروج کنه، یه تیم 6 استفاده میکنه و کامل منطقه پوشش شده شده و اصلا در ازون نباید خروج کنه.
یعنی میگی چون مثلا ما زونال مارکینگ داریم انجام میدیم که بیرون نمیاد از دروازه دیگه.
یه بخشش همینه، حالا علاوه بر قد کوتاهش.
خیلی خب، حالا اگه صحبت دیگه در مورد بازی لیورپول ندارین ببخشید بریم سراغ بازی والنسیا. بازی والنسیا لمپارد تیمو یعنی سیستم تیم رو در واقع به 3-4-3 تغییر داد. از زمان کنته در واقع نایده بودیم دیگه، تو زمان ساری اصلا 3-4-3 نداشتیم. امسال جلوی والنسیا اتفاق افتاد، بعدش هم
قبلش توی بازی با وولورهمپتون.
آه درسته، درست. آره اتفاقا مسئله خوبی هم اشاره کردی، ممنون که یادآوری کردی. بذار از عرفان شروع کنم، چی بود داستان این 3-4-3 اصلا؟ یعنی برای چی سیستم از 4-2-3-1 که پیشین تبدیل شد به این 3-4-3 و چی شد که جلوی وولورهمپتون اونقدر در واقع خوب جواب داد؟ هم توی حمله 5 تا زدیم، خیلی تیم زهردادی بودیم تو زمین وولورهمپتون، و چی شد که الان جلوی والنسیا یه گل خوردین نتونستیم بذاریم تو زمین خودمون؟
یه بحثی اول فصل من با علی داشتم که الان نیست، در مورد این که میگفت تیم مریض بازی میکنه، موقعی که توپو نداریم نمیدونیم چجوری باید توپو پس بگیریم، یه تو حالت پویا توپ رو بایی خوبی داریم و یه تو حالت ایستا نداریم. بهش گفته بودم که یا باید اینا باکایوکو رو بازی بدن که امکان نداره بازی بدن، یا سیستم رو برگردونن تو یه سری از بازی ها به سیستم سه دفاعه. سیستم سه دفاعه رو قدیم به این دلیل استفاده میکردن که اون دفاع آخری که عقب تر وای میسته این بتونه بیاد یه ذره جلوتر هد اول رو بزنه. تو سیستم های کلاسیک تر این شکلی بود که دو تا عقب حالت عقب تر بودن، یه دونه جابجا میشد میرفت میومد. الان تو تیم ما همچین حالتی خیلی مشهود نیست، ولی مجموعاً تیمایی که هافبک دفاعی دیسترویر و تخصصی که بخواد تخریب رو انجام بده ندارن، سیستم سه دفاع براشون جواب میده، چون یکی از این سه تا مدافع میتونه بیاد یه ذره جلوتر توپ پخش کنه. این کار کریستنسن خوب انجام میده، پاس تو عمقای خوبی میده، کناره ها رو خوب میبینه، پاس قطبی هم بعضی وقتا میده. این باعث میشه که موقعی که ما توپ نداریم تو حالت ایستا بتونیم توپ رو از حریف بگیریم. سه تا بازیکنی داریم که قدرت توپ گیری دارن، ولی تو سایر مواقع تو سیستم مثلا 4-1-4-1 که اخیراً میچینه، تو سایر سیستم هم اکثر توپ رو باییامون بر اساس پرسه، یعنی مثلا جورجینیو میاد جلوتر توپ رو میگیره، چون جورجینیو اصلا توان دفاعی ایستا نداره که بخواد یه گوشه مثلا وایسه و مستقیم توپ رو از حریف بگیره، معمولا هم بیشتر توپ رو باییش تو زمین حریف هستن. این سیستم سه دفاعه از نظر بازپسگیری توپ خیلی خوبه برامون، ولی مشکلی که ما الان داشتیم تو بازی با والنسیا این که دوتا وینگ بک های کناری ما حرکت سری نمیتونن انجام بدن متاسفانه. تو بازی با وولورهمپتون خوشبختانه اون گل توموری باعث شد که تیم وولفز که تیم کلن زده حمله ای هست، جلو سیتی هم همینجوری بود، عقب میشینن منتظر سوتی دادن حریفن. گل توموری باعث شد که اینا مجبور شن یکم بازتر بازی کنن، چون وقتی که گل رو خوردن مجبورن که بیان حداقل بازی رو به مساوی بکشونن که دوباره باز حالت منفعل خودشون رو بگیرن. این باعث شد یه ذره بازتر بازی کنن که اشتباهات بعدیشون انجام شد و خوشبختانه این همه گل زدیم. ولی والنسیا خیلی مسلط داشت دفاع میکرد، وینگ بک های ما نتونستن به بازی سرعت بدن، سرعت ندادن این قضیه تو بازی با وولفز هم بود، ولی میگم اون گل توموری باعث شد که زیاد به چشم نیاد. تو بازی با والنسیا خیلی به چشم میومد، همه میگفتن توپا میومد تو گوشه ها دوباره پاس به عقب میدادن یا سانترای بی هدف انجام میدادن. این وینگ بک ها باید تنوع داشته باشه حرکاتشون، بتونن کات اینسایت کنن، بتونن اوورلپ کنن، فقط این که بخوان توپو بگیرن و یه حرکت قابل پیش بینی، چون نه سزار میتونه دریبل بزنه نه آلونسو قدرت دریبلینگ آنچنانی داره که بخواد رو به جلو توپو پیش ببره. مشکلی که قبلا تو تیم کنته هم بعضی وقتا داشتیم تو بازی با والنسیا دقیقاً یقمون رو گرفت دیگه متاسفانه. البته والنسیا خیلی خوب بازی کرد به نظرم، با اینکه مربیشون عوض شده بود، با اینکه اصلا سیستم جدید چیدن، همیشه 4-4-2 بازی میکردن، این بازی 4-5-1 چیدن بعد مدت ها. بازی خوب رودریگو مورنو هم نمیشه چشم پوشی کرد، واقعا پرتلاش ظاهر شد، خوب برد حقشون بود به نظر من، خیلی خوب بازی کردن.
خیلی حالا سمد، یه مسئله دیگه هم هست توی اون بازی، میخوام تو ببینم نظرت در این مورد چیه. بارکلی میاد پنالتی میزنه، بعد ویلیان و جورجینیو به سابی در واقع بهش حمله میکنن، میرن باش صحبت میکنن که پنالتی رو ما باید بزنیم نباید بزنیم، حالا داستاناشو که دیگه حالا بچه ها در جریان هستن. میخوام بدونم مثلا کلا نظرت چیه در این مورد، چون لامپارد گفت، خود بارکلی گفت دیگه، حتی بعد بازی گفتن که پنالتی زن اول تیم بارکلیه، ولی بعدش ببخشید بعدش در واقع یه جور دیگه شد دیگه، لامپارد خیلی قاطعانه اعلام کرد که پنالتی زن اول تیم جورجینیوه و بارکلی نیست. اون بازی اصلا داستانش چی بود، اون پنالتی بارکلی به نظر تو اصلا نظر چیه اگر در مورد اون بازی؟
آره اشاره خوبی کردی، واقعیتش اینه که من یه پیشبینی کرده بودم قبلنم یاد باشه که گفتم 100% تو پنالتی بعدی بارکلی نمیره پشت تو، یاد باشه قبلا که حالا توی وایس با هم صحبت میکردیم. دلیلش هم این بود که وقتی که بارکلی میاد توپو میگیره، به انگلیسی میگه I got this I got this، یعنی حالا من دارمش، یعنی من میزنم تو گل، جورجینیو ویلیام میان سمت توپ چون فکر میکنن قرار اینا تو پنالتی بزنن. و اتفاقا یکی از تماشاگرها که من ازش پرسیده بودم که حاضر در ورزشگاه بود، دیده که آسپلیکوتا میره سمت جورجینیو و میگه توپ مال توه و تو باید توپو بزنی. خب این نشون میده که پنالتی زن اول تیم جورجینیوه و اگر جورجینیو نباشه حداقل دیگه ویلیام میره پشت توپ. و این مشکل واقعا مشکل بزرگیه که باید مدیریت بشه، که همچین بازیکنی هیچ موقع نیاد بگه که پنالتی من میزنم، چون خب خراب بشه دیگه، همینجوری میشه دیگه، این اتفاق میفته و کلا میره تحت فشار و میبینه همینجوری رو به زوال داره میره بازیه.
بعد مثلا یه مسئله که حالا با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم قبلا خودت گفتی، اینه که اصلا بازیکنی که فیکس تیم نیست به صورت مستمر اصلا پنالتی زن اول تیم نخواهد بود، یعنی حالا فرق نمیکنه برای خوب بزنی یا نه، ولی وقتی بالکی مثلا نیمکت نشین تیم هست، اصولا اینکه پنالتی زن اول تیم باشه یه چیز مسخره یه دیگه.
دقیقا همینطوره، اصلا میگم که نمیتونه، در هیچ شرایطی نمیتونه بالکی باشه. و مسئله دیگه هم هستش که لامپارد اومد آخر بازی، خب مشخص بود داره طرفدارش میکنه و پیشبینی هم که
میخواست فشار رو روش برداره دیگه.
دقیقاً و من یه خورده میگیرم با آسپلیکوئتا. شما فرض کنید جای آسپلیکوئتا جان تری کاپیتان بود،
نه به عنوان کاپیتان دیگه، بله
اجازه میداد پنالتی رو بارکلی بزنه؟ اون وقتی پشت داری میگی جورجینیو پنالتی رو بزن، بعد همون جوش هم بگی
این اتفاق. یه مسئله است که خیلی به رهبری آسپلیکوتا مشکل ایجاد میکنه، که بعدم در واقع توی یکی از مصاحبه‌های لامپورت که گفت جورجینیو کاپیتان دوم ماست، خیلی مشهود بود دیگه، صحبتم شد در
این اتفاق. من می‌خواستم قبلا اشاره کنم، خوب شد اینم اشاره کردی. واقعیتش اینه که خیلی این فصل اوایلش که شروع شد، به خاطر اون دیدین چجوری دستور میده به بازیکن‌ها که توپو برسون به کی با دستش،
جورجینیو. بله
و این رفتارش که میره با بازیکن‌های حریف درگیر میشه به خاطر مثلا برخوردهایی که اون انجام میدن،
درست.
خیلی حالت حمایت کردن داره،
خیلی چیزا تاثیر داره دیگه. مثلا حالا موردی که خود لامپارد این بود که در واقع ارتباط خوبی با بازیکن‌های دیگه داره، مثلا این یادگیری زبان به صورت درست اون خودش خیلی تاثیر داره دیگه. یعنی جورجینیو با توجه به زبان خوبش، یعنی تسلط خوبش به زبان انگلیسی نسبت به بقیه بازیکن‌های خارجی تیم، خیلی ارتباط خوبی میتونه با مثلا میسن مونت یا با تامی ابراهام میتونه برقرار بکنه. این خودش خیلی تاثیر داره تو انتخاب شدنش دیگه. و این مسئله هم که میگی تو فینال در واقع لیگ اروپا در آرسنال خیلی چیز بود که جورجینیو مارک میشد، ولی بدون اینکه توپ دستش باشه جورجینیو بازی سازی میکرد، یعنی بدون اینکه توپ به جورجینیو برسه به کپا میگفت که مثلا بفرست برای امرسون، بعد اون وقت بدون اینکه توپ دستش باشه بازی سازی میکرد. اما
نکته خوبی این مسئله پارسال چون تحت فشار بود، من یادمه که خیلی ایراد میگرفتن که چرا توپ خودت درخواست نمیکنی و میگی بده به فلان کس، و ای خورده میگرفتن که تو نباید مثلا دستوری باشی مگه اینکه کاپیتان تیم باشی. ولی اتفاقا همین چرخید امسال هواداری چلسی همین از اوایلش میگفتن که احتمال خیلی زیاد جورجینیو کاپیتان دوم تیم باشه و دقیقا همینطور هم شد.
آره درست. خب از بازی والنسیا و لیورپول عبور کنیم، میرسیم به بازی بعدش، در واقع تو بازی ساوثهمپتون که بازی گذشته تیم بود، بازی مقابل گریمزبی و برایتون و لیل و ساوثهمپتون. یه مسئله از ارفان، ما تو این در واقع چند هفته برخلاف 4-5 هفته اول خیلی گلای زدمون رفت بالا، یعنی توی بازی ها مخصوصا مثلا بازی گریمزبی یا بازی با ساوثهمپتون تعداد گلای زده تیم خیلی رفت بالا. این نشأت گرفته از چیه این تعداد گل زده بالا؟ این بازیکن ها روان‌تر شدن با هم هماهنگ شدن، یه فلسفه لمپارد نمیدونم بهتر تونستن درک کردن، نظر تو چیه؟
هم بازیکن ها به مرور مچ میشن با هم دیگه، هم یه سری از بازیکن ها اعتماد به نفسشون رو دارن کاملا، یعنی اعتماد به نفس دارن کسب میکنن. بازیکنی مثل ابراهام دیگه الان افتاده داره رقابت میکنه، اوایل خودش هم فکر نکنم انتظار داشت که بیاد گل بزنه، ولی الان دیگه داره رقابت میکنه، الان میخواد که گل بزنه، یه موقعیتی از دست میده واقعا کلافه میشه، دیدیم که خیلی تلاش میکنه خودش رو موقعیت قرار بده. جدای از اونم برگشتن هاتسون اودوی خیلی کمک بزرگی بود که از یه طرف باعث شده که به خصوص تو بازی سات کاملا چشمگیر بود، فرارهاش باعث میشه یه بازیکن رو با خودش ببره کناره ها، حالا چه توپو بهش بدی چه توپو ندی، چه حرکت موفقیت آمیز باشه چه نباشه، این عرض دادن به زمین باعث میشه که دفاع تیم حریف مجبور شه یه نفر رو با این مارک کنه، چون این تکنیک یک به یک داره، برداشتن یک به یک رو داره، حتی یه وقتایی تقریبا یه نفر و نصف رو میکشه سمت خودش، نفر دوم آماده که اگه نفر اول دریبل خورد این برسه توپاش، این باعث میشه که آزادی عمل بیشتری برای مانت حداقل ایجاد بشه. اینم که مانت از کناره ها میاد مثلا وسط تو سیستمی که تقریبا حالت بازی ساک 4-1-4-1 بود، خیلی کمک کرد که بتونه آزادانه‌تر عمل کنه، تو چند تا موقعیت خوب قرار داشت، یکیش هم البته خراب کرد ولی بهتر تو موقعیت قرار گرفت. امیدوارم پالیسی که هم بتونه برگرده حالا یکی از طرفین رو به این همین صورتی که اودوی فلان داره کار میکنه، ویلیان هم خیلی خوب کار کرده برخلاف بازی که جلو لستر انجام داده بود، قدم میزد تو زمین اصلا مشخص بود فیزیکی مشکل داره، ولی الان ویلیان هم این سمت خیلی خوب رو انداخته، کار برای پالیسی خیلی سخت شده.
خب آره، این اتفاقا یه مسئله است که برای ببخشید واسه طرف که خودت الان در واقع مطرح کردی، مسئله بود که می‌خواستم بپرسم. اصلا ببینید پالیسی در واقع باز نمیرسه بهش و حتی مثلا جلوی لیل در واقع روی نیمکت هم نشسته بود. این مسئله در مورد اولیویه ژیرو هم صادقه که با تیم به ساوثهمپتون اصلا سفر نکرد، یعنی اصلا نرفت اونجا، که البته گفتن که انگار مثلا یه بیماری داره به خاطر همین نرفته با تیم، ولی میخوام بدونم که اصولا بازی نکردن این دوتا ژیرو و پولیسی از نظر تو چه توجیهی داره؟ چون لامپارد حالا باز حالا به یه صورت خیلی قاطعانه گفتش که تصمیم من بوده و خب بالاخره خلاف تصمیم منم تو تیم اتفاق نمیفته دیگه. میخوام بدونم اصلا چه توجیهی داره، چه دلیلی داره بازی نکردن پولیسیک و ژیرو؟ اینو خوب بازی نمیکنن، آیا نظر فیزیکی خوب نیستن، یا با بقیه بازیکن مچ نمیشن، یا انتظارات رو حالا پولیسیک کم چالات داره، یا انتظارات رو نمیتونن برآورده کنن؟ مثلا
تیم داره خوب بازی میکنه، خودت هم گفتی دیگه، داره گل میزنه، تعداد گل زده بالا رفته، پس مربی به این تیپ بازیکن‌ها اعتماد داره، این بازیکن‌ها هم جواب اعتمادشو دادن. مانت اومده گلزنی کرد، ابراهام اومده این کار انجام داده، سختی که تو الان بخوای بکشی بیرون یه بازیکن دیگه رو تو زمین بذاری. تا این حرفا که الان من دارم میزنم تا موقعی درست بود که هاتسون اودوی تو ترکیب نبود، اودوی که یه بار اومد فیکس شد، این اعتراضا همه برانگیخته شد که اگه جا داشتی بازی بدی چرا به پالیسیک بازی نمیدادی. فکر نمی‌کنم که اونقدی که اودوی خوب بازی کرد تو این بازی‌ها یا ویلیان واقعا فوق‌العاده بوده، پالیسیک بتونه اینقدر خوب بازی کنه فعلا. درک تاکتیکی که نیاز داره داشته باشه از تیم رو فعلا نداره، جاگیری‌های خوبی همچنان نداره، این به مرور رفت میشه این مشکلات. آندره شورده هم که اول اومده بود تو چلسی همچین مشکلاتی داشت، از نیم فصل دیگه اومد بازی خوبش رو انجام داد. یکم زوده که بخوان سخت بگیرن یا شایعات ایجاد کنن بگن که مثلا قرضی میره یا میخواد جدا شه، این چیزا فعلا زوده. به مرور این به همین ترکیبی که الان داریم میتونه اضافه شه، جا براش هست، خیلی بهتر از اینه که مثلا مانت رو ببری گوشه ها بازی بدی. هم مانت رو حفظ کردی، هم گوشمون یه سمت وینگمون عملا تحرک ازش گرفتیم، چون این سیستم خیلی نیاز به تحرک زیاد و فرارهای طولی داره تو زمین. اودوی حتی خسته هم شده بود، باز توپ یه گوشه میبرد، میگم حریف میترسید واقعا، کاملا قابل لمس بود این قضیه.
فاصله کوتاهی گرفتیم، برگشتیم با ادامه اپیزود 18 همه چلسی رانی هم فنز در خدمت شما هست. صمد، تا در واقع راجب اودوی و پولیسیک و ژیرو صحبت کردیم، من دوست داشتم در مورد پدرو هم صحبت کنم، ولی خب حالا تو خلال صحبتات اگر دلیل مثلا بازی نکردن پدرو رو حالا اگر نکته داشتی میتونی بگید. یه مسئله راجب بازی لیل هست که میخوام بگم، که در واقع 2-1 بردیم بازی رو. میخوام بدونم که پیش بینیت از مرحله گروهی CL چه خواهد بود، به خاطر اینکه حالا بازیمون جلوی لیل و والنسیا رو دیدی، بازی آیندهمون با آژاکس هست، آژاکسی که تو دو تا بازی 6 تا گل زده و هیچی هم گل نخورده. یه مقدار بازی با آژاکس تو زمین خودش یه مقدار ممکنه ترسناک باشه. نظر تو چیه در رابطه به صورت خاص چمپیونز لیگ؟
خب کلا امسال که لامپارد فکر می‌کنم حالا در مورد بازی دادن بازیکنام خیلی دنبال نتیجه نیست. میشه اینو قشنگ توی شفیلد یونایتد بود فکر کنم که بیلی گیلمور آورد تو، و یعنی اصلا نیاز نبود، میتونست بازی قشنگ در بیاره، دو شد درسته، میتونست بازی تمام کنه و اصلا نیازی نبود که بیلی گیلمور بیاره تو، ولی با این حرکتش نشون داد که داره تماما بازیکن‌ها رو برای فصل آینده آماده میکنه، و دلایلش هم همینه که بازیکن جوان خیلی دارن بازی میکنن. و در مورد چمپیونز لیگ هم من فکر کنم آژاکس ما بتونیم اذیتش کنیم، نمیتونم قطعا بگم میبریم اونا، ولی همونطور که جلوی لیورپول توی سوپر کاپ خوب بازی کردیم، جلوی آژاکس هم خوب بازی خواهیم کرد. و حالا نمیدونم دیگه نتیجه چی در میاد، چون لامپارد میگم بعضی موقع نتیجه رو، یعنی اون آینده رو داره میگیره و نتیجه رو کلا داره به خاطرش فدا میکنه. و حالا این یه خورده شاید یه ذره به نظر من بعد یه ذره نتیجه‌گرا کار بکنه لامپارد، که برای خودش هم بتونه یه ذره اعتبار جمع کنه. و در مورد بازی نکردن در واقع
پدرو، آره مرسی
و پدرو یه مسئله وجود داره، ویلیان داره خوب بازی میکنه و ما این به نظرم تیممون یه بزرگتر میخواد بالا سرش هم باشه، نمیشه همش جوونا باشن. یه جایی واقعا ویلیان نشون میده که این تجربهش رو کمک میکنه به بازیکن‌ها. این دلیلش اینه و احتمالاً هم سال آخرش باشه، احتمالاً حالا من دارم حدس میزنم که سال آخر بازیش برای چلسی باشه. و پولیسیک 100%، حالا من خودم اینو مطرح کرده بودم قبلا که چرا بازی نمیکنه، دلیلش چی میتونه باشه، ولی فکر میکنم یواش یواش به قول عرفان بیاد و جا براش هست و حتما توی فصل آینده بازیکن اصلی خواهد بود، چون نیاز داریم بهش. و از یه طرف پدرو سنش بالا رفته و خیلی به کار لامپارد نمیاد واقعیت، چون اون دوندگی رو نمیتونه داشته باشه، اون قدرت بدنی رو دیگه نداره. و پولیسیک هم دقیقا به همین دلیله، پولیسیک نمیتونه اصلا مثل یه وینگر بره و برگرده و به دفاع کمک کنه.
خب از تو یعنی در واقع مشکل پولیسیک رو توی فیزیکش میبینی در واقع؟
یکم فیزیکش یکم هماهنگ نشده. خب لامپارد با بازیکنایی که مثلا با ماونت کار کرده، با توموری کار کرده و ماونت
هماهنگ‌تره.
تام آره و ماونت و تامی ابراهام خیلی با هم دیگه هماهنگن. حالا من در مورد تامی ابراهام می‌خواستم یه نکته بگم، حالا هر وقت وقت شد.
آره بگو بعد.
تامی ابراهام به عنوان یه تارگت من یا مهاجم هدف خیلی خوب کار میکنه. یه خورده اگه فیزیکش هم بهتر بشه فکر میکنم مثلا اون توپو باید سینه استوب میکنه میاره پایین. خیلی جاها این کار رو انجام داده و فوق العاده است. منو یاد دروگبا میندازه، میگم یه خورده بهتر میتونه بشه بازم از این. از یه طرف هم توپو میگیره و باعث میشه که وینگرها حرکت کنن اگه دقت کرده باشیم و خوب باشون مچ میشه و یک و دو میکنه. و یه مسئله در مورد گلزنیش هستش که من باز اینجا دارم یه پیشبینی انجام میدم، فکر میکنم آمار گلزنیش بیاد پایین تر، نه به دلیل اینکه جوونه، به دلیل اینکه طریقهایی که یعنی به طرق مختلفی که داره گل میزنه، یعنی اینا یه کوچولو آدم به شک میندازه که دو مورد پیش میاد این وسط که این بازیکن خیلی مهاجم فوق‌العاده‌ایه یا نه داره شانسی گل میزنه، چون موقعیت هایی که گیرش میاد خیلی احتمال این که اون توپ گل بشه کمه. و میگم این مثلا آگوئرو رو حساب کنید، موقعیت هایی که براش پیش میاد و شوت هایی که سمت دروازه میزنه مثلا توی آماری که گرفته شده مثلا باید بالای 70% گل بشه و برای همینه که 8 گل از 8 بازی زده. ولی تامی ابراهام نه، مثلا پیش بینی میشده که 3 الی 4 تا گل بزنه ولی فوق العاده کار کرده تا الان. و حالا میگم هم فرم خوبش بوده که کمک کرده، هم من احتمال میدم یکم هم شانسی بوده باشه.
خب پس یعنی پیش بینی میکنی، حدس میزنی که ممکنه یه مقدار بیاد پایین، حالا تا اپیزود بعدی ببینیم تو هفته های یعنی چه اتفاق میفته.
تو امیدوارم این اتفاق نیفته.
ارفان حالا راجع به اودوی صحبت کردی، اپیزود قبلی راجع به ریس جیمز که حالا اون موقع مصدوم بود دیگه، راجع به ریس جیمز یه صحبتی خودت کردی، بازیشو دیدیم، نظرت در مورد بازیش چیه؟ آیا در آینده این اطمینان رو به ما میده که جانشین آسپیلیکوتا بشه؟ مطمئن هست یا نیست؟
بازی خوبی رو ارائه داد، ولی اون چیزی که همون جوری که من گفته بودم، اون چیزی که بخوایم حس کنیم یه چیز خیلی فوق‌العاده‌ای که الان بیاد تو زمین آسپیلیکوتا رو زمین گیر میکنه، یعنی همه منتظر بودن این برگرده که سزار بره رو نیمکت. همچین اتفاقی برای من قابل حدس بود که نمیفته، فکر نکنم به این زودی ها هم بیفته.
دوباره هم مصدوم شد دیگه در واقع.
آره دوباره متاسفانه مصدوم شد.
آره
ولی بازی خیلی خوبی رو ارائه داد، جنگنده بود، پرتلاش بود، سانتای نسبتا خوبی انجام داد. تو قسمت تهاجمی به نظر من قابلیت بیشتری داشت، یعنی حداقل میدونیم که حریف نمیتونه دستشو به این راحتی سزار بخونه. توپ دست سزار میاد، طرف میدونه این رو به جلو حرکت نمیکنه با تو، یا یک دو میخواد بکنه یا پاس رو به عقب میخواد بده، کاملا کارش قابل پیش بینی. تو تلویزیون داری نگاه میکنی میدونی الان چی کار میکنه. حالا فکر کن بازیکنی که تو زمین و با هزار تا مربی و آنالیزور و اینجور چیزا بررسی کردن، میدونن اون نقطه ضعف تیم الان از اونجاست، میتونن توپو بگیرن و کاملا ضد حمله بهمون بزنن. کم هم اتفاق نمیفته.
این مشکل در واقع این مشکل بود که چجوری بگم، این که ما تو چند تا بازی سه دفاعه شدیم به خاطر همین مسئله نبود، یعنی در واقع یک نفر گذاشت پشت سر سزار، یه نفر گذاشت پشت سر آلونسو، اینطوری میشه تعبیرش کرد؟
از اون زاویه هم میشه بررسی کرد، ولی من میگم بیشترش به خاطر اون قضیه بود که یک ذره به این تیم میل ایستا بده، چون تیممون خیلی دیگه، ما همیشه در مورد اپیزود قبلی هم گفتم در مورد ایستا بودن همیشه شاکی بودیم، الان دیگه در مورد
الان بیش از پویای بیش از
هم. خب پیرو صحبت‌های عرفان، من بازی گریمزبی رو نگاه میکردم، خیلی نکات مثبت داشت، مخصوصا این شجاعت لامپارد رو میرسوند که تمام جوان‌ها رو مثل ماتسن، مثل بیلی گیلمور، مثل ریس جیمز، هاتسون و دوی و یه بازیکن دیگر هم آورد برای آفک وسط، حالا یادم نیست اسمش،
گوهیر هم فکر کنم فیکس بازی
آره آره گوهیر هم که کاپیتان جوان‌ها بود باشه دیگه، آورده بود توی دفاع وسط آورد، اونم حالا خوب بازی کرد تقریبا. نکاتی که وجود داشت، یکی از نکات خیلی مثبتش که حضور بیلی گیلمور توی وسط بود به عنوان رجیستا، حالا نمیدونم فارسیش چی میشه واقعا، یه دونه دیگه هم من قبول کنین
مثلا
که تقریبا میشه که بازیکنی که تمپو اون سرعت و مثل جورجینیو تقریبا، بوسکتس، جورجینیو، پیرلو، قدیم جاوی، حالا مثل اینا عمل میکنه. گیلمور خیلی تو این کار خوب، یعنی خوب کار میکرد و خودش هم گفته بود که من مثل، یعنی حالا نمیدونم، بازم انگلیسیشو حالا بخوام میگم، میگه I look up to Fabregas، یعنی الگوشو فابرگاس قرار داده در واقع.
درست.
و نکته بعدی ریس جیمز. ریس جیمز چیزی که من نگاه کردم یه نکته منفی داشت، یه نکته مثبت. هم تو بازی با لیل هم بازی کرد دیگه، درسته؟ این نصف و نیمه
فکر کنم.
آره. فکر کنم بله. مشکلش هم اینه که واقعیت هم نمیتونه خوب ترکیب شه، حالا نمیدونم بخاطر معصومیتشه بخاطر چیه. یه خوردم توی ویگان بازی میکرد دیگه، اونجا هم یه حالت هافک دفاعی بازی میکرد، یعنی هی میومد به داخل، یه این حالت رو داشت به جای اینکه رو خط حرکت کنه بره جلو، سعی میکرد میزد به داخل، کاتیم میکرد در واقع. و این خب این برای وینگر خوب نیستش. و ولی نکته مثبتش اینه که، و چیزی که آسپیلیکوتو به هیچ عنوان نداره، این که خیلی خوب سانت میکنه و در آینده حتما بهتر میشه و توی سانترا قطعا به ما کمک میکنه، چیزی که ما نیاز داریم تو خیلی بازی ها. مثلا بازی با لیورپول اگه ما دو تا بازیکن داشتیم که میتونه سانتر بکنه، قطعا ما به لیورپول گل میزدیم و شاید هم میتونستیم ببریمشون.
خب خیلی ممنونم از صمد و عرفان عزیز، امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. ما رو حتما در جریان بذارین تو تمام پلتفرمایی که در واقع اول اپیزود عنوان شد، اعلام شد، میتونین نظر خودتون رو به ما بگین. با بچه های تیم چلسی رانیان فنس هم میتونین انتقاد پیشنهادتون رو در میون بذارین. موسیقی که ابتدای این اپیزود شنیدین موسیقی I'm 18 از گروه آنتراکس بود و موسیقی که در عنوان موسیقی پایانی این اپیزود خواهید شنید بخشی از آهنگ Where is my mind از گروه The Pixies هست. خیلی ممنون که این اپیزود رو همراه ما بودید، به امید دیدار در اپیزود آینده. خیلی ممنونم از همه شما، خدا نگهدار.